بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. تشکر از شما. سوال فرمودن که ارتباط خلقت عالم با خلقت اهل بیت که در روایات آمده چگونه از نظر عقلی و علمی قابل توجیه و اثبات است. ببینید، ذات اقدس ربوبی قطعا این جهان را و المدبرات امرن با توسط بعضی از خلایق، ملائکه و دیگران تدبیر امور عالم را انجام می دهد، همونطوری که در رابطه با قضیه مرگها یه الله یتوفی الانفس حین موتها به خودش نسبت می ده، ولی از طرف دیگر میاد بگه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خدای عالم میتونه با یک اراده ما را سیر کنه، ولی سنتش بر این شده که حتما ما باید توسط قضایی به خودم سیر بشیم. خدا خودش نمیاد مستقیم ما را چکار کنه؟ سیراب کنه. سنتش بر این تعلق با آب خوردن ما سیراب بشیم. یا خدای عالم در قرآن داره که هو الخلاق، هو الحی القیوم، برای شما ارسان هو الذی خواه والده خالق کل، یا الله خالق کل شی. از اون طرف حضرت عیسی میگه اینی اخلق لکم من التین که هیئت تیر فانفق فیه فیکون تیران باذن الله. حضرت عیسی میشه خالق تیر. وقتی خدای عالم این چنین ارادش تعلق میگیرد، کارهایی که به خودش نسبت میدهد توسط بندگان صالحش انجام بدهد، خلقت عالم به همین شکل چه اشکالی دارد؟ خب هو الحی القیوم یا هو الذی یحیی و یمیت. حضرت عیسی میگه انا احیی و امیت باذن الله. باذن خدای عالم اگر اهل بیت علیهم السلام و خلقت عالم را به اینا نسبت بدهیم، بکم فتح الله و بکم یختم. یا ان الله خلق الاشیاء بالمشیه دون مشیت اخرى و نحن مشیت الله، که امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاباش مفصل داره. این عبارت رو من مدرکی الان تو ذهنم نیست که امراض معاویه میگین جماعت احمق، خلیفه احمقی، ولی ما هم شنیدیم و نقلم کردیم، ولی الان کجا هست و دیگه از طریق چیزمش نرم افزار گشت و پیدا کرد. چشم اینه پیدا میکنم در جلسه چهارشنبه در خدمت دوستان هستم. اگر میشود فایل درس بایگذار شود که درس رو آدم شما دیگه مربوط به شما هست. بله، حالا آقای چیز جلسه روزه داشت، آقای قدیریان دیگه امروز آخرشه، اون دیگه باید بیاد و این کارها را معمولا ایشون انجام میدهن. بله، ببینید این که بعضی از طلاب گول گروه های انحرافی مثل احمد الحسن را میخورن چند تا دلیل داره. یکی این که اینها طلبه ها مبانی اعتقادیشون قوی نیست و با کوچکترین شبهه‌ای که میاد یا با کوچکترین مسائلی که پیش میاد، اینها برای شما از کنم اعتقاداتشون فرو میریزه، دنبال این اون هستن. بعضی ها هستن که اینها را با خواب و غیره گول میزنن، میگن فلان شب شما خواب میبینید و همون شب هم خواب میبینه و توجه ندارن که این قضیه، این خوابها بلن حجت نیست. و ثانیاً افرادی میتونن با هیپنوتیزم خیلی راحت هر کاری رو انجام بدهن، نه تنها در خواب، حتی در بیداری هم میتونن مطالبی را به ذهن آدم بله در ذهن آدم ایجاد بکنن و لذا اینها توجه ندارن به این مسائل و فریب میخورند و این مشکل پیش میاد. بعضی هم هستن که خب به خاطر مسائل مالی و غیره میرن سراغ این قضایا، چون میبینن پول هست و غیره هست. و حتی ما یکی از مسئولین دادگاه ویژه مؤسسه تشریف داشتن، میگفتن من یقین رسیدم که مثل فتحیه و جوکار اینا که از لیدر اینها هستن عقیده و احمد الحسن ندارند. اینا فقط روی بعضی از هواهای نفسانی رفتن سراغ اینها. تعریف سنت که قول فعل تقریر پیامبر و ائمه هست، ما خوب این الان هم پارسال هم امسال مفصل این رو ما مطرح کردیم. ما بر این که از بزرگان شیعه، از بزرگان اهل سنت، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اطلاق اسوه هم قول را میگیرد، هم فعل را میگیرد، هم تقریر را میگیرد. همین ما دیروز یا پریروز بود در بحثمون از آیات، هم از علمای اهل سنت هم از علمای شیعه، از این آیاتی که دلالت میکند بر حجیت سنت. خب حجیت سنت چی میخواد باشه؟ سنت یعنی ما صدر عن المعصوم. وقتی ما صدر عن المعصوم قول باشد، یا صدر فعلا یا صدر تقریرا، هیچ کدام با همدیگر فرقی نمیکنه. بله، ببینید اینی که میگیم خلقت فلان کهکشان که سالهای نوری زیادی با ما فاصله، ما تصور میکنیم که ائمه علیهم السلام هم مثل ما دارای جسم هستن و غیره هستن. خلقکم الله انوارن و جعلکم به عرشه مهتدین. شما این عبارت آقای چیز رو ببینید، برای شما عرض کنم آقای خویی را ببینید، این تعبیری که این بزرگوار در این زمینه دارد، این رو اولا ببینید. ما عبارت هایی که ما داریم، بله، بکم یمسف السما انتقع علی الارض الا به اذنه، و بکم ینفس الهم و یکشف الضر، بکم فتح الله و بکم. این قول امام هادیه. سندن هم همه بزرگان ما تأیید کردن که روایتی است که مال جامعه کبیره هست، مشکلی نداره. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خدای عالم در تقدیر امور عالم هستی به قلب شما نازل از جا صادر می شود. شیخ صدوق هم میگه اصح الزیارات اندی من طریق الروایه. و یه مقدار ما یا قلوب الائمه موردن لارادته، فإذا شاء الله شيئا شاءه فهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني خلق الله الأشياء بالمشية ثم خلق الله الأشياء ثم بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية. إمام صادق من نحن مشية الله، قلوبنا أوعية لمشية الله. وشما ببینید بعد عبارتی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارد، لا شبهه فی ولایت ملل مخلوق به اجمعهم، علل مخلوق نه بر انسان، و هم الواسطت فی الافاظه بل لهم الولایت تکوینیه لما خودون الخالق. ذات اقدس روحی اینها را از نور خودش آفریده و تمام اختیاراتی که دارد به اذن خود اذن داده اینها انجام بدهند. وقتی اینها نور الهی هستند و از نور الهی جدا شدند و ولایت تکوین بر تمام امور دارن، دیگه مشکلی نداره که ما بیان بگیم که مثلا فلان نوری کهکشانی که چیز داره اصلا فراتر از اینها هست. تمام این عالم دنیا که ما میبینیم، عالم مادی که میلیاردها میلیارد کهکشان دارد، اینها هر کدام از کهکشانها به قول میلیاردها سال نوری اصلا فاصله دارن، اینها عالم دنیا هست. بلکه زینا سماع دنیا به مثل در برابر عالم برزخ، طبق روایتی که رسول اکرمم دارد، همانند قطره ایست در برابر دریا. بعد عالم برزخ در برابر عالم مثال، قطره ایست در برابر دریا. عالم برای شما عرض کنم مثال در برابر عالم ملکوت به همین شکل، عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت به همین شکل. ائمه علیهم السلام به اذن الله بر تمام عوالم احاطه دارند و ولایت دارند. اگر ما ائمه را اینطوری شناختیم، یا مثلا آقای میلانی لهم الولایت الکلیه علی امور کلها، یا مثلا مرحوم اصفهانی لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه نظیر ولایته تعالی. یا مرحوم نائینی الولایت و تکوینیت التی هی عبارت عن تسخیر المکونات تحت ارادتهم و مشیتهم به حول الله و قوته. ما ببینید ائمه علیهم السلام دو وجود دارن، یک وجود نوری، اینها در محضر الهی هستن، خلقكم الله انوارا فجعلتم برشمارید، یک وجود ناسوتی دارن، فجعلهم فی بیوت، در این بیت شاید این جسمه های اینها باشد، فجعلكم فی بیوت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا بیامد رضی الله شهابادی استادزاده امام که ما خدمتشون 8 سال فلسفه و عرفان خواندیم، ایشون فرمایشون برای شما عرض کنم این بود که رسول اکرم اگر بنا باشد جبرئیل واسطه فیض باشد، این لازم میاد که جبرئیل مقامش از پیغمبر بالاتره. ایشون میفرمودن نه، رسول اکرم یک خلقت نوری دارد، یک خلقت جسمی دارد. خلقت نوری از خدای عالم این آیات را میگیرد، تحویل جبرئیل میدهد و جبرئیل میارد در اینجا به خلقت جسمی اینها. یا خلقت همطور که عزیزمون هم اشاره کردن که ما خلقتو برای شما عرض کنم چی بود این تعبیر ایشون، در که ما خلقت سماعا مبنیه و لارضا مدهیه الا برای اینها هست و اینها غایت نهایی خلقت آسمان زمین هستن. خب اجازه دیم دارم بحث تیزیمون رو داشته باشیم. ما در رابطه با بحثی که داشتیم نسبت به آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره که بزرگان، بله اون چیز دیگه تقریبا دیگه اون بحث آخراش بود دیگه، در رابطه با استجیب و لله و للرسول زادعاکم لما یحییکم، این رو دیگه ما فایل شما میدیم خدمت آقایان، دیگه عبارتها را میبینن. و یکی از آیاتی که برای شما از کنم هست فلیحذر الذین یخالفون عن امره که یکی از بزرگان اهل سنت رقیه بنت نصرالله نیاز که کتاب‌های زیادی نوشته، آدم برای شما از کنم واردی هم هست، تعبیری دارد و هازا تأکید لحجیت سنت نبویه. کتاب هم برای شما از کنم در مجمع ملک فهد در مدینه منوره چاپ شده و خودش هم وهابی، تفکر وهابی دارد. میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره فاذا حذر سبحانه من مخالفتی فهذا یوجب طاعته و ایذن و ما نهاکم عنه فانتهوا، بعد فهذا یوجب الایمان بهی و طاعته و هذا تأکید لحجیت سنت نبویه. فقهای بزرگ ما هم به همین شکل حالا من چون عبارت خیلی واضحی بود این رو ابتدا آوردم. مرحوم شیخ طوسی میاره برای شما عرض کنم این آیه شریفه، برای شما عرض کنم 8 آیه 7 سور آیه نور آیه 63 میفهمم وفی ذالک دلالتون علی ان اوامر النبی صلی الله علیه و آله سلم علل ایجاب. این دلالت میکند بر اینکه اوامر پیغمبر اکرم ابتدای هم اطلاقش دلالت بر وجوب دارد. وقتی خدای فلیحذر الذین یخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم، مخالف امر الهی هم فتنه ای به دنبال دارد هم عذاب الیم دارد. پس بنابر این اوامر نبی وقتی بیاد ما قرائنی نداشته باشیم بر ترخیص وجوب، ما میفهمیم دلالت اولیه امر پیغمبر دلالت بر وجوبه. خود آخوندم که در کفایه همون جلد اولش مفصل آمد که امر ابتداعا دال بر وجوبه، این دال که قرائنی باشد که این وجوب نیست، استحباب یا کراهت یا اباحه است. این رو مرحوم شیخ طوسی در تبیان جلد هم صفحه 466 داره. مرحوم طبرسی هم همینطور که این دلالت میکند اوامر پیغمبر بر ایجاب هست، اگر این چنین نبود خدای عالم اینطور تحذیر نمیکرد. مجمع البیان جلد 7 صفحه 277. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی هم همین تعبیر رو دارد. مرحوم کاشانی ملا فتح الله این هم میگه وستدل بهی یا وستدل بهی علا ان الامر للوجوب فانه یدل على ترک مقتضی الامر مقتضی لحد العذابین یا فتنه یا عذاب الیم. زبدت التفاصیل جلد 4 صفحه 542. مرحوم بهرانی شیخ یوسف ایشون هم میاد در حدایق جلد 1 صفحه 113 ایشون هم میگه آقا مدلول امر و نهی حقیقت در وجوب و تحریم هست. بعد تمام اینها را میاره و میگه کتاب عزیز اخبار اهل ذکر مملو و از دلالت بر این هست. آیه اطیع الله و اطیع الرسول را میاره و من یعص الله و رسوله فانه لان نار جهنم و من یطع الرسول فقد اطاع الله، میاد به این آیه هم میرسه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بله و من الاخبار الداله على ذلك ما استفاض من وجوب طاعت الائمه عليهم السلام و ان طاعتهم كطاعت النبي، طاعت اینها هم همانند طاعت نبی هست. مرحوم طباطبایی هم همین تعبیر رو داره. این در حقیقت یک خلاصه ای از نظرات بزرگان مفسران شیعه است. مخالفات اهل سنت هم سمرقندی متوفای 367 برای شما عرض کنم فلیحذر الذین یخالفون عن امره، میگه بعضیا گفتن عن امر الله و یقال عن امر رسول الله به صورت اطلاق. جساس در رابطه با این میگه اینجا باب طاعت رسوله، میگه در اینجا فأکد جل علا به هذه الآیات وجوب طاعت رسول الله. بعد جمله جالبی دارد عزیزان، میخوام اینجا یه مقداری با جساس یه مقداری سوال داریم ما. خب جساس یکی از بزرگان اهل سنت در تفسیر هم خب تفسیر کشافش مورد قبول تمام فرق اسلامی هست، حتی وهابی ها هم به تفسیر جساس اینها برای شما عرض کنم عنایت خاصی دارن که احکام القرآن ایشون جلد 3 صفحه 180 که کتاب فقهی هم از این تعبیر رو داره، میگه فأکد جل لا بهذه الآیات وجوب طاعت رسول الله و ابان و روشن کرده ان طاعته اطاعت الله و افاد بذلک ان معصیته معصیت الله و قال الله فلیحذر الذین یخالفون عن امره فاوعد علی مخالفت امر الرسول. و وعده عذاب داده خدای عالم بر کسی که مخالفت امر رسول بکنه. این رو عزیزان دقت کنن، و جعل مخالف امر رسول و الممتنع من تسلیم ما جاء به و شاک کفیه خارجن من الایمان. ببینید اگر کسی مخالف امر پیغمبر شد و تسلیم امر پیغمبر نشد یا در امر پیغمبر شک کرد، این از ایمان خارج شد. به قولی تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم. قسم به پروردگارت اینا ایمان ندارن مگر اینکه در موارد اختلافی تو را حکم قرار بدهند و هر حکمی کردید شما لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این یک عبارت میگه مخالف امر رسول و الممتنع من تسلیم جاعبه و شاکفی خارجا من الایمان. در پایین هم باب ایشون و فی هذه الآیه دلالتون علا ان من رد شیئا من اوامر الله او اوامر رسوله و خارج من الاسلام. اونجا خارجا من الایمان داشت، اینجا میگه خارجا من الاسلام. سواء رده من جهت شک فی او من جهت ترک القبول و الامتناع من التسلیم. و این از اسلام خارجه. حالا فرق نمی کند در امر پیغمبر شک کند یا امر پیغمبر رو قبول نکند یا امتناع کند از تسلیم امر پیغمبر. خب نتیجه چی می گیرد؟ و ذالک یوجب ما ذهب الیه الصحابه فی حکمهم به ارتداد من اداء الزکات و قتلهم و سبی ضراریه. و لذا صحابه حکم کردند بر اینکه کسی زکات ندهد قتلشون جایز هست و اسیر کردن زنان فرزندانشان جایزه. این میخواد چکار کنه؟ مقدمه چیده برای اینکه افرادی که به ابوبکر زکات ندادند اینها را به عنوان مرتد مردانشان را کشتند و زنانشان را اسیر کردند و حتی مالک ابن نویره را زنش خودش را خالد کش و همون شب هم به زنش تجاوز کرد. میخواد با این مقدمه چه کار کنه؟ این رو ثابت کند که آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد و کسانی که ممتنع از زکات بودند اینها را این شکلی کشتند و هزاران نفر را قتل عام کردند، این در حقیقت از همین آیه استفاده می شود. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. ما چند تا سوال اینجا داریم. یک، اینجا اولا بحث مخالفت امر پیغمبر هست نه امر خلیفه پیغمبر. پیغمبر معصوم هست. آیات متعددی ما داریم، من یعص الله کذا، من یطع الرسول کذا، تمام اینها را ما داریم. نبی مکرم معصومه. وقتی معصوم شد امر خلافی از او صادر نمی شود، نهی خلافی از او صادر نمی شود. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. حالا اگر نسبت به نبی مکرم کسی یک همچه حرفی بزند باز مشکلی ندارد، ولی نسبت به ابوبکر یا عمر یا عثمان و غیره که اینها خودشون صراحت داشتن بر این که ما معصوم نیستیم. اگر چنان که دستور دادیم، اگر این دستور حق بود شما بپذیرید، اگر ناحق بود نپذیرید. یا ابوبکر میگه وقتی من عصبانی شدم از من فاصله بگیرید، اگر چنان که فاصله نگیرید خلاصه من با چنگالم سر صورت شما را خراش میدهم، موهای شما را میکنم. خب این همش نگاه دلیل بر این است که اینا خودشون رو هم معصوم نمیدانستن. این که ما بیاییم بر این که آنتی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، بر این که چیز بکنیم، حکم به ارتداد اینها و قتل اینها را صادر کنیم و جواز ضراری اینها را صادر کنیم، این کاملاً بی مورد هست و خلاف آیه هست و چیزی در این زمینه نیست. حالا شاید اینها بیان اشکال کنن، آیا شما همین را نسبت به امیرالمؤمنین دارید یا ندارید؟ بله، ما معتقدیم بر این که نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگر کسی فرمایش رسول اکرم را بخواهد نقض بکند، نقض کلام علی، نقض کلام رسول الله. دلیل ما چی هست؟ روایاتی است که هم شما دارید و هم ما داریم. الان ببینن دوستان عزیز، برای شما عرض کنم این ما روایات متعددی ما داریم که مستدرک حاکم نیشابوری، عزیزان دقت کنن، جلد سوم. بعد این بحث رو خوب دقت کنن دوستان ها، این خیلی جاها به دردتون میخوره. جلد سوم صفحه 149، من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصا الله. قال علی و من اطاعک فقط اطاعنی و من عصاک فقط عصانی. هر کس یا علی از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده، و هر کس از تو را معصیت کند من معصیت کرده. ایشان میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. برای شما عرض کنم، یا در فضائل صحابه مال احمد ابن حنبل هست، جلد 2 صفحه 704، در اینجا دارد یا علی من فارقنی فقط فارق الله، از من جدا بشود کسی از خدا جدا شده، و من فارقک فقط فارقنی، جدای از تو جدای از منه. و همچنین باز حاکم نیشابوری همین تعبیر در جلد سوم دارد، از ابی ذر قال النبی یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارقک یا علی فقط فارقنی. بعد میگه حدیث الاسناد ولم یخرجا. ما ببینید از این طور عبارت ها هم در کتب شیعه ما داریم، هم در کتب اهل سنت داریم. این معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق هست. بعد حضرت میفرد ان علیان امامکم من بعدی خلیفتی علیکم، فمن انکرنی فمن انکره فقط انکرنی، و من انکرنی فقط انکر الله، و من اقر به امامتی فقط اقر به نبوتی، و من اقر به نبوتی فقط اقر به وحدانیت الله. ایها الناس من اسا علیان فقط اسانی، و من اسانی فقط اسا الله، و من اطاع علی فقط اطاعنی، و من اطاعنی فقط اطاع الله. من رد علی علی فی قول او فعل فقط رد علی، و من رد علی فقط رد علی الله فوق عرشه. ببینید من اختار منکم علی علی اماما، کسی اگر علی را کنار بگذارد امام دیگری انتخاب بکند، فقط اختار علی نبیان، او یا من کنار گذاشته پیغمبر دیگر انتخاب کرده. و من اختار علی نبیین فقط اختار علی الله عز و جل ربم. هر کس من کنار بگذارد پیغمبر دیگری را انتخاب کند، او یا خدا را کنار گذاشته یا خدای دیگر انتخاب کرده. خب ببینید ایها الناس ان علی سید الوصیین قائد القر المحجلین و مولا المؤمنین ولیه ولیی ولیی ولی الله عدوه عدوی و عدوی عدو الله. اگر ما در رابطه با حضرت امیر همچه مطالبی داریم، اینها همه مستند به روایات متعدد و مستفیض هست که مرحوم شیخ صدوق در امالی و دیگران برای شما عرض کنم همه این بحث رو مطرح کردن. و در حدیث قدیر هم اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. خب وقتی میگه و عاد من عادا، هر کس با علی عداوت کند، عداوت او عداوت منه. خب عداوت او عداوت منه یعنی چه؟ یعنی تمام قول و فعل و تقریر علی مثل قول فعل تقریر من. و آیه شریفی فلیحذر الذین یخالفون عن امرا یصیبهم ان تصیبهم فتنه و عذاب علیم شامل حال اینا خواهد شد. و عزیزان دقت کنن، ابن تیمیه متوجه این قضیه شده. در حدیث قدیر وقتی میاد به اینجا میرسه دیگه نمیتونه خودش کنترل کنه. عزیزان دقت کنن، این منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد هفتم صفحه 319 میگه اما حدیث الموالات، آنچه که از پیغمبر آمده من کنت مولا فعلی مولا، اما زیاده اللهم وال من والا و عاد من عادا فلا ریب انه کذبون، شکی نیست که این دروغه. خب چرا همچه کاری کرده؟ خب اگر بنابراین باشد عاد من عادا، عداوت با پیغمبر، عداوت با علی، عداوت با پیغمبر باشد، اینهایی که با علی عداوت کردن کنار گذاشتن، اون همه ظلمها کردن، به اجبار برای بیعت آوردن، جنگ جمل و صفین و نهروان راه انداختند، خب اینها دیگه کفرشون کاملا ثابته، چون عداوت پیغمبر مساویست با کفر و ارتداد. ولذا ابن تیمیه متوجه این شده میگه آقا من کنت مولا فعلی جن مولا درسته، ولی اللهم وال من والا و عاد من عادا ما دیگه نمیتونیم قبول کنیم. محمد ابن عبدالوهاب من منهاج السنه جلد در صفحه 119 بود. محمد ابن عبدالوهاب میگه و اما زیاده فلیست فی الحدیث بلا ریب انها کذبون، شکی نیست که این اللهم عاد من عادا کذبه. بعد برایش در کتاب مجموع فتاوا هم تمام این مسائل رو برای شما عرض کنم. اگر اینطوری باشد و معلوم ان علی ینازعه الصحابه، علی صحابه با او منازعاتی داشتن، پس بنابراین ثابت می شود که صحابه با علی نزاع داشتن، عداوت داشتن، در حقیقت با پیغمبر عداوت دارن. ولی زا میاد چه کار می کنه؟ اینها را همه را شروع می کنه زیر سوال بردن. اما در رابطه با این عبارت من حرف زیاد دارم برای زدن، البته این دو سه دقیقه برای شما عرض کنم کفایت نمی کند. ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائقش که علیه چی اهم نوشته، میگه حدیث چهارم یا من کنت مولا فعلی جن مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا، بعد میگه این رواه عن النبی ثلاثون صحابیان، 30 نفر از صحابه نقل کرده. اینا اگر 3 نفر از صحابه نقل کنن میگن چیه؟ متواتره. و ان کثیرا من طرقه صحیح او حسن. آقای عجلونی که از فقهای معاصر هست، مال 1162 هست، یعنی متأخر هست، در کتاب کشف الغطایش میاد میگه آقا این اللهم وال من والا و آد من آدا فالحدیث متواترون او مشهورون من انکر المتواتر فهو کافر. نقل حدیث توسط علمای قبل از ابن تیمیه، ابن ابی شیبه متواتر، ابن تیمیه متواتر 726 728 ابن ابی شیبه متوفای 235 در مصنفش آورده، احمد ابن حنبل 241 آورده، ابن ماجه غزوینی آورده، ابو بکر بزدار آورده، نسائی در سنن آورده، ابو یعلا آورده، طحاوی که از استوانه‌های تراز اول اهل سنت آورده، ابن حبان هم آورده، تبرانی آورده، حاکم نیشابوری متوفای 405 آورده، سعلبی آورده، جرجانی آورده، ابن عساکر هم آورده، ابن عسیر جزری هم آورده، مقلسی هم آورده. یعنی 15 نفر ما فقط سر انگشتی داریم که اینها قبل از ابن تیمیه این روایت رو آوردن و حکم به تواتر و صحت روایت کردن. و اینها دیگه من دیگه چون دیگه چیزی هم نیست، ابو جعفر طاهری فازا حدیث صحیح الاسناد لا تعن لأحد فی احد من رواته، کسی نمیتونه هیچ اشکالی در روایاتش داشته باشه. و همچنین ذکر حدیث توسط علمای بعد از ابن تیمیه، مزی رجاله سرشناس متوفای 742، ارتدم ابن تیمیه 728 در تحذیب الکمال آورده، زهبی 748 بعد از ابن تیمیه، زیعلی آورده، یافی آورده، ابن کثیر آورده، ابن ابی بکر هیثمی آورده، ابن حجر اسقلانی آورده، سعالبی آورده، سیوطی آورده، ابن حجر هیثمی دوباره آورده، متقی هندی آورده، حلبی آورده، عبدالملک شافی آورده، اجلونی آورده، آلوسی هم آورده. من 15 نفر از علمایی که قبل از ابن تیمیه هست اللهم آد من آده را آوردن با کتابهاش، تصویر کتابهاش و تأیید صحت روایت آوردیم، و 15 نفرم بعد از ابن تیمیه. حالا ابن تیمیه تو این وسط آمده، بله آقا این عبارت چیه؟ درست نیست، شکی در کذب بودنش ما نداریم دیگه. حالا دیگه انشاءالله فردای قیامت معلوم خواهد شد. ما از همه عزیزان تشکر میکنیم، همه را به خداوند منان میسپاریم. بله شما یه بحث دیگری هم داریم که ما باید سریع بریم به اون بحث امروز برسیم. برای شما عرض کنم دیگه ما به همین شکل از همه بزرگواران خداحافظی میکنیم، خدا همراه همه عزیزان باشد انشاءالله. و فردا هم ما جلسه نداریم انشاءالله، به حول قوه الهی چهارشنبه ما در خدمت آقایان هستیم، چون برنامه فردای چهارشنبه مفتاده به سه‌شنبه در تهران سه تا جلسه داریم دیگه. ما دیگه هر کاری کردیم دیگه نتونستیم به چهارشنبه بندازیم. از همه عزیزان ما تشکر میکنیم و عذرخواهی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا از همه عزیزان، جزاكم الله خیرا ان شاء الله.